قانونی چلند وکړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
شنونده رادیو آزادی از 3 ساعت 11 پیش از 6 به وقت افغانستان است. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود با تازه ترین ها. عملیات نظامی برای سرکوبی طالبان در ولایت کندز آغاز شد و عبدالله در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پاکستان انتقادهای تند کرد. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با فریبا واحدی.
سرخط خبرها، عملیات وسیع به خاطر بزن زدن مخالفان مسلح در شهر قندوز آغاز شده است. درگیری شدید میان نیروهای افغان و گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار جریان دارد. ورای جمهوری ایران میگوید کشورش آماده است تا توریسم را در شرق میانه نابود سازد. تفصیل خبرها، وزارت داخلی افغانستان میگوید که قرار است عملیات وسیع جهت از بین بردن مخالفان مسلح در شهر قندوز راه اندازی گردد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که نیروهای تازه نفس به قندوز رسیدند و همچنان بخش از ساحات شهر قندوز از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده است. مقام‌های امنیتی افغان ناوقت دیروز در نشست مشترک خبری گفتند برای بازپسگیری شهر قندوز تدابیر لازم را اتخاذ کردند و وضعیت در این شهر زودی تغییر خواهد کرد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان حمله تروریستی به شهر قندوز را محکوم کرده و از مداخلات پاکستان و حمایت آن کشور از گروه های تروریستی به خصوص شبکه حقانی به شدت انتقاد کرده است. آقای عبدالله صبح امروز در هنگام سخنرانی در 70 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از پاکستان خواست که تعهداتش مبنی بر از بین بردن مراکز تروریسم در خاکش را عملی کند. آقای عبدالله گفته است که با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان سفر رسمیش به آمریکا را کوتاه نموده و به زودی دوباره به کشور برمیگردد. سرموشی سازمان ملل متحد حمله طالبان مسلح بر شهر قندوز را محکوم کرده است. در خبرنامه‌ای که از سوی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد امروز منتشر شده، از قول بان کی مون گفته شده است که حمله بر غیر نظامیان و تأسیسات ملکی تخطی واضح بر قوانین و مقررات حقوق بشری است. در خبرنامه همچنان آمده است که سرمنشی ملل متحد خواهان حل چالش های موجود افغانستان از راه صلح آمیز شده است. پیش از این سازمان عفو بین الملل با اشاره به جنگ در قندوز گفته است که طالبان و نیروهای امنیتی افغان باید در جریان جنگ بر اساس قوانین بین المللی امنیت غیر نظامیان را تضمین کنند. درگیری میان نیروهای افغان و گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار جریان دارد. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار میگویند که داعش یا گروه دولت اسلامی شب گذشته بار دیگر در ولسوالی اچین این ولایت بالای برخی پست‌های نیروهای امنیتی افغان حمله کردند. آجی غالب مجاهد ولسوال اچین بر رادیو زدی گفت که داعش ساعت 3 شب گذشته بالای این پست‌ها حمله گروهی کرده است. آقای مجاهد گفت که نیروهای تازه نفس نیز به ولسوالی اچین رسیده است. گروه داعش ادعا دارد که به نیروهای افغان در این درگیری تلفات وارد گردیده است، اما مقام‌های افغان این ادعا را رد می‌کنند. و حالا چند خبر از منطقه و جهان مشنوید. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش آماده است تا توریسم را در شرق میانه نابود سازد. رئیس جمهور ایران گفت که تهران آماده است که ایکومک با کشور جنگ زده سوریه و یمن بکند. حسن روحانی دیروز در نشست مجمع سازمان عمومی ملل متحد گفت که آنان آماده کمک برای ریشه‌کن ساختن توریسم هستند تا راه را برای نهادینه شدن دموکراسی هموار سازند.
ما همون گونه که در عراق و افغانستان به استقرار دموکراسی کمک کردیم، آماده کمک به دموکراسی در سوریه و نیز یمن هستیم.
اما آقای روحانی تجاوز امریکا بر افغانستان و عراق و همچنان حمایت این کشور از اسرائیل را مسئول بحران‌ها در شرق میانه دانست. یک موتر بمبگذاری شده دیشب در یکی از محله‌های تجارتی مزدحم شهر بغداد انفجار کرد. به گفته پلیس در این انفجار دست کم 2 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. انفجار حوالی ساعت 12 شب در محله باتاوین رخ داد، جایی که باشنده‌های شیعه ها و سنی ها اند. به طور فوری کسی مسئولیت این بمبگذاری را به دوش نگرفته است. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن با هر کشور در مورد حل بحران سوریه کار خواهد کرد. باراک اوباما به طور خاص به روسیه و ایران اشاره کرد. اوباما که در اجلاس مجمع سازمان ملل متحد صحبت میکرد تاکید نمود که وضعیت در سوریه نمیتواند به حالت قبل از جنگ برگردد. آقای اوباما گفت که تلاش ها برای شکست گروه افراطی دولت اسلامی نباید رژیم اسد را تقویت کند. رئیس جمهور باراک اوباما همچنان گفت که در حالی که روسیه به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین تجاوز میکند، جهان نمیتواند با روسیه بیستد. رئیس جمهور روسیه گفته است قصد ندارد سربازان کشورش را به جنگ سوریه بفرستد، اما مسکو آماده است تا در عملیات هوایی بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه سهم بگیرد. ولادیمیر پوتین این سخن را پس از دیدار 90 دقیقه‌ای با همتای آمریکاییش باراک اوباما گفت. پوتین دوباره بالای موقف کشورش پافشاری کرده و گفت که نیروهای دولتی سوریه باید بر جنگ بر ضد داعش را رهبری کنند. روسیه یکی از طرفداران محدود رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه است. پوتین در این سخنرانیش در نیویورک گفت هر گونه تصمیم درباره کنار رفتن بشار الاسد از قدرت باید توسط مردم سوریه گرفته شود. دانشمندان اعلام کردند که قوی ترین نشانه از موجودیت آب در مریخ را به دست آوردند. کارشناسان در اداره فضایی ایالات متحده آمریکا یا ناسا گفتند که با این پیشرفت احتمال موجودیت زنده‌جان‌ها در کره مریخ بیشتر خواهد می شود. ناسا گفته است که این نشانه ها را ربات به زمین مخابره کرده که ماموریتش پیدا کردن نشانه های زندگی در کره مریخ است. اداره فضایی ایالات متحده آمریکا قصد دارد در دهه 2030 یک راکت حامل انسان را به مریخ بفرستد. و یک خبر از دنیای هیجان انگیز ورزش، امروز میلیون ها فوتبال دوست در جهان بازی های جام قهرمان اروپا را تماشا می کنند. در یکی از بازی ها امروز بارسلونا بدون بهترین ستارش لیون میسی در برابر بایرن لیورکوزن به میدان می رود. میسی در بازی قبلی تیم بارسلونا را از ناحیه زانو آسیب دید و برای چند هفته از میدان فوتبال دور خواهد ماند. تیم آرسنال انگلستان هم به میزبانی اولمپیاکوس یوان خواهد بود و بایرن مونیخ آلمان در خانه خود از تیم کروشیای داینامو زاگرب پذیرایی خواهد کرد. خوزه مورینو مربی تیم چلسی همراه با آبی پوشانش به مسافت تیم قبلی خود پورتو به پرتغال می رود و لیون فرانسه با والنسیای اسپانیا رویارویی می کند. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:07 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. عملیات نظامی برای سرکوبی طالبان در ولایت کندز آغاز شد. سازمان عفو بین‌المللی در این حال از طرف های درگیر خواسته است به باشنده های ملکی شهر کندز آسیب نرسانند. انتقاد تند عبدالله عبدالله از پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
We call on Pakistan to do what its leadership promised to us a few months ago.
در کنار گزارش‌های خبری دیگر، نشریه‌های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هوای تازه و زن و زندگی در انتظار شما هستند. با رادیو آزادی باشید. با سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. نیروهای امنیتی افغان برای سرکوبی شورشیان طالب در ولایت کندز جمع شدند. این نیروها در میدان هوایی کندز متمرکز شدند و امروز عملیات را بالای شهر کندز آغاز کردند. روز گذشته طالبان بالای مرکز ولایت کندز از چندین جناح یورش بردند و سرانجام شهر کندز را تصرف کردند. همین حالا همکارم جاوید حسنزاده را از استودیوی رادیو آزادی در کابل با خود دارم و جزئیات را از وی میپرسم. حسنزاده با عرض سلام، خبرهای تازه در رابطه با عملیات کندز چه هست؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما یادآور شدین، وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی سخنگوی از این وزارت امروز بر رادیو آزادی از رسیدن نیروهای تازه نفس به ولایت قندوز خبر داده و گفته که بخش از ساحاتی که در داخل شهر از وجود تروریست‌ها پاکسازی شده و قرار است که یک عملیات وسیع برای از بین بردن از تروریست ها در تمام نقاط شهر قندوز را اندازی شود. در این حال مقامات وزارت دفاع به رویترز گفته که عساکر تازه‌دم به قندوز رسیده و عملیات آغاز شده. این منبع وزارت دفاع گفته که زندان قندوز و قماندانی امنیه فعلا پس دوباره به دست نیروهای امنیتی افغان افتیده و در این حال دکتران بدون سرحد هم به رویترز گفتن که تا فعلا صدها نفر را که زخمی بودند در قندوز تداوی کردند. این در حال است که دیروز شهر قندوز ناوقت دیروز با دست مخالفان مسلح سقوط کرد و تصاویر پخش شده از قندوز در رسانه‌های اجتماعی هم نشان داده که طالبان بیرقشان در شهر بلند کرده بودند. شب گذشته مقامات امنیتی افغان هم در یک نشست خبری ظاهر شدند و اطمینان دادند که به‌زودی وضعیت در قندوز تغییر می‌دهد و تلاش می‌کنند تا شهر از وجود مخالفان مسلح پاکسازی کنند. در این حال سرمنشی ملل متحد هم حمله طالبان مسلح را به شهر قندوز محکوم کرده و در خبرنامه‌ای که از سوی یانما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد امروز منتشر شده از قول بان کی مون گفته شده که حمله بر غیر نظامیان و تاسیسات ملکی تخطی واضح بر قوانین و مقررات حقوق بشر است و در خبرنامه گفته شده که سرمنشی ملل متحد خواهان حل چالش‌های موجود افغانستان از راه صلح‌آمیز شده. و در این حال دیروز وقتی که شهر قندوز توسط مخالفان مسلح تصرف شده بود، ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان در یک اعلامیه از باشنده‌های شهر قندوز خواسته که در مورد امنیت و دارایی‌هایشان نگران نباشند. اما برخی گزارش‌های زد و نقیض می‌رسانند که از دیروز به این طرف بسیار مشکلات زیاد در شهر قندوز به وجود آمده و به شمول سرقت‌ها و به شمول بعض مشکلات امنیتی مردم زیاد از این ناحیه نگران هستند. و این بود جزئیات تازه که امروز در مورد قندوز مقامات امنیتی افغان، وزارت داخله، وزارت دفاع و همچنان در اعلامیه سازمان ملل متحد گفته شده بود.
با تشکر جاوید حسن‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش می‌داد در رابطه با اینکه نیروهای افغان در ولایت قندوز عملیات را آغاز کردند تا شورشیان را که دیروز مرکز این ولایت یعنی شهر قندوز را تصرف کرده بودند سرکوب کنند. قندوز ولایت در شمال شرق افغانستان یکی از نقاط وصل افغانستان با آسیای مرکزی است. امرالله امان، کارشناس امور نظامی، در گفتگوی با همکارم مقیم نایب از اهمیت استراتژیک شهر قندوز گفته.
واقعا یک ولایت استراتژیکی هستند. تقریبا 4 ولایت افغانستان از اون طرف به طرف شمال شرق جدا کرد و بدخشان اون طرف مانده و بغلان و سمنگان به این طرف مانده. ببینین از لحاظ تکتیکی نظامی و جنگی قوات های مهمتر از قندوز کرده که در خود بدخشان و در خود سخاب ریزرف هستند. او دو قوات هم میتونه که پس درستر سوق اداره شوه و درستر به حمله بالمقابل از اینا ادارات داشته باشه و بیای فسکن نگاه کردن این ولایت استراتژیک به اثرات اپوزیسیون از طرف مخالفین مسلح بسیار دشوار است که ایران را نگاه کنند، چون رای عقب نشینی قطعا ندارند اینا و رای عقب نشینی به طرف تخار از لحاظ قوتهای نظامی دفاعی قوی تر هستند. همچنان بدخشان که
یعنی شما جنرال صاحب یعنی شما اتو فکر میکنین که آل بباد حکومت باید ولایت 4 اطراف قندوز قوی تر بسازه یا تقویت کنه نیروها در اطراف این ولایت، اما تر منظورتان است؟
منظوری بایی است که این نال من نمیفهم که مسئولین دفاعی کشور چه قسم یک پلان ماربیوی و پلان بالمثل بجور کنند و قوات عربی با وقتی خطرناک برشان و استرادی کمک صورت میگیرند برشان و خود قوات داخلی هم که ریزرفای دو ولایتی طرف سمنگان و بغلان و خود مزار شریف اینا هم او طرف باید حرکت کنند برن برشان و از طرف بدخشان و تخار هم باید حرکت کنند. در مابین این ولایت میمانه خود شهر قندوز مخفی محکوم قرار داره. عرض ما اینی بود که اینا به جنگ های گرفتن فاصله دادن هستند، اما از لحاظ استراتژی که اونا بتونه در اینجا اداره جور کنه و یا حکومت کنه و یا ای که اینجا موقتا یک منطقه جغرافیه قدش باشه، این برای از اینا بسیار دشوار خمسار گلنگ تمام میشه. قرار شنیدگی ما که اطلاع گرفتن 670 نفر در زندان قندوز وجود داشتن که تقریبا 145 نفر طالبای بسیار خطرناک و اکثر کماندانه که در جنگ ها دزگیر شده بودن در کار اپراتیفی دزگیر شده بودن استخباراتی دزدی شده بودن، زیاد کوشش کردن اونا را رها ساختن.
در ولایت جنوبی جنگ بود، اما کدام ولایت به دست از اینا نامد؟ چی شد که قندوز اینا بتانستن گرفته؟ یک تشویقی نیست بر از اونا؟
اینا هم تحلیلگرای خود داره، نظامی خود داره، مشاورین بیرونی استخبارات منطقه همراهشان هستن. از کدیم شما از لحاظ جغرافیا و از لحاظ زوی خریطه رو ببینین، خورترین شهر ولایت ما ولایت قندوز هستن. شما اون نقاط محکومیت از اینا رو ببینین و دوم از اینکه این ولایت گرفتن ولی 100% در صوتی داخلی گرفته شده و ولایت بافت قومی دارن، دیگه ولایت به همچه شکل نیستن و اجازه نمیتن برشان و این واضح هستن. حرف شما رو ما تایید میکنیم که اینا طالبایی که در وقت اخیر سال هستن، مناطق سیر ما ختم شدن دیگه، اونجا وقت زندگیشان باقی نمیمانند. اینا به خاطر زنده بودن خود و در آخرین تحلیل یک بار دیگر سر و صدا را بلند کردن و خود را، موجودیت خود را با قوت نظامی نشان دادن. این حرفا در پالوی خود داره. زیادتر ما فکر میکنیم از اینه که اینا با پول بسیار گزاف مناطق را خریدن و مناطق هم برشان اجازه دادن و مناطق را زیر تسلط داشتن و همچنان عادت اساسی و سیاسی از این می بود که از مابس هم افراد ارشد خود را بکشن.
جنرال امرالله امان، کارشناس امور نظامی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی در رابطه به اهمیت استراتژیک ولایت قندوز شنیدید. خب حالا شب در قندوز چی گذشت؟ از یکی از باشنده های شهر قندوز میشنویم که همین حالا در تماس تلفنی مستقیم از قندوز با ما هست. این باشنده شهر قندوز نمیخواد نامش افشا شود، بنابراین ما هم با حفظ نامشان باشان صحبت میکنیم. با عرض سلام، بفرمایید شب در قندوز چی گذشت و وضعیت حالا در شهر قندوز چگونه است؟
وضعیت فعلا نظامی است که یک قسمت های بلندی و خیلی که بلند است و بندش دولت است و خود طالبان در بین شهر هستند. یک شبی بود که از سر دوره و از گونه قلا یا خیبه طرف طالبان می کردن و طالبان در اطراف میکنه قلا هستند.
یعنی در جریان شب هم درگیری های مسلحانه جریان داشت بین نیروهای دولتی و طالبان مسلح؟
بله، درگیری و جیری هم داشت و بالا یک دیگر فایر میکردن.
طرف مرکز شهر قندوز همی عملیات دامنش گسترش پیدا کرده یا ای که هنوز هم در حاشیه های شهر است درگیری ها؟
درگیری ها در داخل شهر، اطراف شهر است، اطراف کونقلا و اطراف بالای سال، بنام بالای سال مشهور است و همچنان اطراف میدان هوایی.
تعداد شورش های طالب که بالای شهر قندوز حمله کردن تخمیناً چقدر هست؟ آیا تعدادشان آنقدر زیاد است که نیروهای امنیتی را با چالش جدی مواجه سازند در جریان این درگیری ها؟
نیروهایشان پراگنده است که هر طرف نگردن و من فکر میکنم اونقدر نیروی زیاد ندارن که مقاومت زیاد کرده بکنن.
دقیقاً کدام مناطق حالا در کنترل حکومت هست و کدام مناطق طالبا حضور دارند؟
منطقه میدان هوایی، قسمت های سر دوره، مناطق های بلند سر دوره به دست دولت هست و پایین ها طرف شهر، داخل شهر، مرکز شهر همه به دست طالبا هست.
شما به حیث یک باشنده شهر قندوز از این نگران نیستین که از درگیری هایی که بین نیروهای طالبا و نیروهای دولتی رخ خواهد داد به کسی از افراد ملکی آسیب برسه در قندوز؟
امکان نداره که افراد ملکی آسیب نبینه. همیشه تلفات بیشتر از افراد ملکی بوده که جای پناهگاه و سنگری ندارن که اونا آسیب دفاع بکنن یا پتوانی ها پنهان شوند. هر دو طرف سعی میکنن مرمیاش به مناطق شهرنشینی هم میخوره، حتمی مردم ملکی تلفات زیادتر میگن.
پس در کل مردم قندوز از وضعیتی که فعلا جریان داره به شدت نگران هستن؟
یقینا همیشه از جنگ مردم عادی نگران، بیشتر نگران میگن.
با تشکر. شنونده‌ای که نخواست نامش افشا شوه از ولایت قندوز، از شهر قندوز، مرکز ولایت قندوز با ما در تماس بود. چشم دید و نظر وی را در رابطه با وضعیت شهر قندوز شنیدید. خبر تازه‌ای که همین حالا به دست ما آمد، او هم ای که اردوی ایالات متحده آمریکا تایید کرده که در شهر قندوز عملیات هوایی را انجام دادند. براین تریبوس سخنگوی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان گفته که این حملات صبح امروز انجام شده به خاطر سرکوبی شورشیانی که دیروز شهر کندوز را تصرف کردند. وضعیت کندوز را لحظه به لحظه دنبال میکنیم و به شما گزارش خواهیم داد در رابطه با اینکه در کندوز چی میگذرد. و ما حالا میریم به سخنان رئیس اجرایی حکومت افغانستان که از کندوز در جلسه سازمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم صحبت کرد و کندوز و وضعیت کندوز را به حیث یک نمونه یاد کرد، هرچند آقای عبدالله تاکید بیشتر داشت بالای ای که پاکستان باید در سرکوبی شورشیان و حفظ ثبات در افغانستان کمک بیشتر بکند. نسیم شفق از نیویورک از جریان سخنرانی عبدالله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید که کشورش قربانی اصلی تروریسم بین المللی و افراطیت است و باید جلوی آن به گونه جدی گرفته شود. عبدالله که ناوقت شب سه‌شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی میکرد گفت که موجودیت لانه‌های تروریسم در پاکستان باعث ایجاد مشکلات جدی در افغانستان شده و شبکه حقانی خطرناکترین شبکه تروریستی است. آقای عبدالله بالای پاکستان به صراحت صدا کرد که وعده هایش را در زمینه از بین بردن مراکز تروریسم در خاکش عملی کند.
We call on Pakistan to do what its leadership promised to us.
ما از پاکستان می خواهیم تا آنچرا که رهبران این کشور چند ماه پیش به ما وعده سپرده بودند عملی کند. آنها گفته بودند که گروه های شناخته شده تروریستی یعنی دشمنان افغانستان را سرکوب خواهند کرد. ما موافقت کرده بودیم که در روابط بین هم تغییر وارد کنیم و با مسئله مذاکرات صلح با طالبان برخورد متفاوت داشته باشیم.
آقای عبدالله به گونه مثال گفت که در 48 ساعت گذشته صدها شورشی که جنگجویان خارجی نیست شامل آنان می باشند بالای ولایت قندوز حمله کرده و همه این تلاش ها به گفته وی به هدف ناآرام نگه داشتن افغانستان صورت می گیرد. رئیس اجرایی افغانستان همچنان گفت که حمله اخیر در ولایت پکتیکا که سبب کشته و زخمی شدن تعداد از ورزشکاران گردید نیست توسط شبکه های تروریستی که در آن سوی خط دیویرن مراکز امن دارند انجام شده است.
As a case in point, over the past 48 hours,
به طور مثال در 48 ساعت گذشته صدها جنگجو که شماری از آنها جنگجویان خارجی اند حملات را بالای ولایت کندوز را اندازی کردند، جایی که جنگ شدید را خواهد داد. روز پیش بیش از 10 تماشاچی در یک میدان ورزشی در نتیجه انفجار یک بمب کشته شدند.
آقای عبدالله همچنان از کشورهای منطقه خواست تا برای تأمین امنیت و صلح در افغانستان از نفوذشان کار گیرند. رئیس اجرایی افغانستان در 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش نیز در تلاش است تا در افغانستان جای پای پیدا کند. او میگوید اعضای شبکه‌های تروریستی که در درگیری با نیروهای امنیتی افغان زخمی می‌شوند در یکی از کشورهای همسایه که آموزش و تجهیزات نیز برایشان فراهم می‌گردد مورد تداوی قرار می‌گیرند. آقای عبدالله در مورد اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان گفت
رویدادها حالا رنگ دیگر گرفتند پس از آن که مرگ ملا عمر تایید شد و ثابت شد که فصل گذشته فریب و نیرنگ بود. از بین رفتن اعتماد می تواند برای همه پیامدهای ترمیم ناپذیر داشته باشند. ما باید از این بیاموزیم.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید که تلاش‌های جدی در زمینه مبارزه با فساد اداری، مواد مخدر، ایجاد اصلاحات، حکومتداری خوب و ارائه خدمات در افغانستان ادامه دارد. آقای عبدالله از جامعه جهانی به خصوص آمریکا و ناتو خواست تا به کمک‌های درازمدتشان با افغانستان ادامه دهند و نیروهای امنیتی این کشور را که مبارزه با تروریسم و افراطیت را به تنهایی به پیش می‌برند بیشتر تجهیز و تقویت کنند. نسیم شفق، رادیو آزادی، نیویورک.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میده و شما قضاوت کنید. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. و در ادامه تحولات در ولایت کندز، سازمان عفو بین‌المللی از طرفهای درگیر در ولایت کندز خواسته است که باشنده های ملکی شهر کندز را آسیب نرسانند. یک سخنگوی این اداره میگوید که آسیب رساندن با افرادی که مستقیما در جنگ دخیل نیستند جنایت جنگی است. همکارم مقیم نایب در همین باره گزارش دارد.
سازمان عفو بین‌المللی در اشاره به جنگ در قندوز میگوید هر دو جانب، قوای دولت و جنگجویان طالبان، امنیت و مسئولیت ملکی ها را تضمین کنند. هیچ غیر نظامی را مورد حمله قرار ندهند و اهداف ملکی از عملاتشان مسئول بمانند. اولوف بلومکویست، مسئول مطبوعاتی بخش امور کشورهای جنوب آسیا و پاسیفیک سازمان عفو بین‌المللی، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این
سازمان به طور مکرر اظهار نموده که طالبان به زندگی مردم اهمیت نداده و غیر نظامیان را عمدن مورد حمله قرار میدهند. ما از طالبان میخواهیم که قوانین و مقررات بین‌المللی را رعایت کنند، یعنی بر غیر نظامیان حمله نکنند. سازمان عفو بین‌المللی این مطلب را در زمان بیان میکند که جنگجویان طالبان دیروز بر شهر قندوز حمله کرده این شهر را تصرف نمودند. سازمان عفو بین‌المللی در مورد گزارش‌های ابراز نگرانی کرد که گویا طالبان مسلح انگام تصرف شهر قندوز وارد شفاخانه ملکی این شهر شدند. مسئول مطبوعاتی سازمان عفو بین‌الملل در امور کشورهای جنوب آسیا و پاسیفیک هشدار داد که بر اساس قوانین و مقررات بین‌المللی شفاخانه‌ها باید از حملات نظامی مسئول بمانند و دکتران، نرس‌ها و کارمندان صحی به خاطر کارشان مورد فشار و خشونت قرار نگیرند. اولوف بلومکویست میگوید حمله بر اشخاص و افرادی که به طور مستقیم در جنگ دخیل نیستند جنایت جنگی پنداشته می شود. قوانین بین‌المللی از این بیشتر وضاحت داده نمی تواند که حمله بر غیر نظامیان و تشدد عمدی علیه ملکی ها جنایت جنگی به شمار می رود. این مقام سازمان عفو بین‌المللی میگوید آنها گزارش های دردناکی را از قندوز به دست آوردن و در مورد اینکه طالبان مسلح داخل شفاخانه شهر قندوز شدن معلومات ضد و نقیض به آنها رسیده است. سازمان عفو بین‌المللی میگوید حکومت افغانستان باید امنیت مردم را تامین کند. این سازمان بین‌المللی میافزاید حکومت افغانستان در اکثر موارد نتوانسته امنیت فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و کارمندان زن در حکومت را تامین کند.
مسئله نارامی در قندوز و سقوط این شهر به دست طالبان از مسئله‌ای بوده که در نشریه‌های چاپ امروز کابل هم انعکاس گسترده یافته. شمار زیاد نشریه‌های چاپ امروز کابل در همین باره گزارش‌های نوشتند که این گزارش‌ها را همکارم در کابل ویدا برکی ورق زده.
عناوین مطالب مهم شمار از روزنامه‌های چاپ امروز کابل با موضوع سقوط شهر قندوز اختصاص داده شده است. روزنامه مستقل ویسا می نویسد که شهر قندوز در نتیجه یک معامله بزرگ از سوی مقامات این ولایت به طالبان مسلح فروخته شده است. این روزنامه در سرمقالهش پرسش را مطرح کرده که سقوط قندوز چه پیامدهایی را به همراه خواهد داشت. در ادامه سرمقاله آمده که ممکن طالبان قندوز را حفظ نتوانند، اما به اندازه سلاح و مهمات را در این ولایت به دست آوردند که می شود با آن حتی سه مراتبه دیگر نیز همچون مراکز را تصرف کنند. با باور نویسنده سقوط شهر قندوز برای حکومت وحدت ملی که یک سال از عمرش می گذرد بزرگترین ضربه محسوب می شود. روزنامه افغانستان می نویسد که ریاست عمومی امنیت ملی باید هر چه زودتر در خصوص گرفتاری افرادی که در سقوط شهر قندوز با طالبان مسلح همکاری کردند اقدام نماید. روزنامه چراغ سرمقالش را تحت عنوان جنگ در قندوز و جرگه در کابل به نشر رسانده است. در همین حال روزنامه آرمان ملی در سرمقالش نوشته که سقوط شهر قندوز موضوع عادی و ساده نیست که شنیده شود و به زودی هم فراموش گردد. سرمقاله نویس بدین باور است که سقوط قندوز به دست مخالفین مسلح می تواند ولایت های شمال از جمله بلخ و سمنگان و شمال شرق را نیز تهدید کند. سرمقاله نویس از حکومت می خواهد تا با استفاده از هر نوع امکانات دست داشتهش در جهت بازپسگیری این ولایت اقدام کند، در غیر آن پیامدهای ناگوار را به همراه خواهد داشت. در این حال نویسنده روزنامه سرخط در مطلب با لحن تند می نویسد که ولی قندوز باید برکنار شود. نویسنده به نقل از برخی از اعضای ولسی جرگه، محمد عمر صاپی ولی قندوز را به همکاری با طالبان متهم کرده است. از سوی هم روزنامه سرنوشت در صفحه نخستش به نقل از برخی مقامات نوشته که تدابیر لازم برای بازپسگیری ولایت قندوز روی دست گرفته شده و به زودی این ولایت از تصرف طالبان بیرون خواهد شد. در سرمقاله همین روزنامه آمده که مقامات حکومت ظرفیت تنظیم امور را ندارند. سرمقاله نویس همچنان بدین باور است که هرگاه نیروهای امنیتی دوباره قندوز را از تصرف طالبان بیرون کنند، باز هم ناکامی و شرم بزرگ برای رهبران حکومت تلقی می شود. و در اخیر روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته که در گام نخست باید قندوز از تصرف طالبان هر چه زودتر بیرون شود و بعدن نام افراد و حلقات داخلی و خارجی که در سپردن قندوز به طالبان دست داشتند افشا گردد.
و حالا هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها در نیمه ساعت با ویدا برکی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات وسیع به خاطر بازپسگیری شهر قندوز صبح امروز آغاز شده است. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است که در آغاز این عملیات ساختمان قماندانی امنیه و محبس قندوز دوباره در تصرف نیروهای افغان قرار گرفته است. نیروهای بین المللی همچنان تایید کردند که عملیات در شهر قندوز آغاز شده. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان حمله تروریستی به شهر قندوز را محکوم و از مداخلات پاکستان و حمایت آن کشور از گروه‌های تروریستی به خصوص شبکه حقانی به شدت انتقاد کرده. سرمنشی سازمان ملل متحد حمله طالبان مسلح به شهر قندوز را محکوم کرده است. بان کی مون گفته است که حمله بر غیر نظامیان و تأسیسات ملکی تخطی واضح بر قوانین و مقررات حقوق بشری است. درگیری میان نیروهای افغان و گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار جریان دارد. رئیس جمهور ایران میگوید تهران آماده است تا تروریسم را در شرق میانه نابود کند و برای آوردن دموکراسی در کشورهای جنگ زده سوریه و یمن کمک نماید. یک موتر بم گذاری شده دیشب در یکی از محله‌های تجارتی مزدحم شهر بغداد انفجار کرد. به گفته پلیس در این انفجار دست کم 2 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور روسیه گفته است قصد ندارد سربازان کشورش را به جنگ سوریه بفرستد، اما مسکو آماده است تا در عملیات هوایی بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه سهم بگیرد. و دانشمندان اعلام کردند که قوی ترین نشانه از موجودیت آب در مریخ را به دست آوردند.
با تشکر از اینکه تا حال با رادیو آزادی هستید. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین در باره به خاطر گرفتن تازه ترین خبرها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم برین و دکمه لایک را کلیک بکنین تا این صفحه لایک بکنین و خبرهای تازه روی صفحه فیسبوک خود شما دیده شوند. فراموش نکنین که تحولات در قندوز را از نزدیک دنبال میکنیم و با دقت همچنان در روی صفحه اینترنت ما خبرهای تازه را در این باره خواهید شنید. اما حالا با پایان بخش گزارش های خبری این ساعت میرسیم. در کمتر از نیم ساعت دیگری که از این برنامه باقی مانده، برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را بشنوید. و اما فراموش نکنین اگر خبر تازه و مهمی از قندوز به دست آوردیم، به زودترین فرصت با شما هم در میان خواهیم گذاشت. با رادیو آزادی باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشه. آیا شما هم از بیکاری رنج میبرین؟
یعنی جا آمدیم در یک هفته یک روز دروز در کار میریم دیگه به سرنویش بیکار
میگه کار ما را چی میکنی که حتی کار کل مردم خراب است؟
کار جوانان گریخته رئیسته.
پس در مورد دلایل بیکاری و راه علی ای معزل در برنامه یفته هوای تازه با خبر خواد شدیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. دوستای گرامی، حتما شما هم در جریان هستین که این روزها در چوکا و چهارراه‌های پر رفت و آمد شهر کابل و سایر شهرهای کشور جمع انبوهی از جویندگان کار تجمع کردند و از بام تا شام انتظار میکشند و غروب ها بیان که کار بدست بیارن راهی خانه هایشان میشن. افزایش جمعیت بیکاران در کشور مشهود است و روز به روز به این جمعیت افزوده میشه. این معزل علاوه بر جنبه های اقتصادی دارای پیامدهای ناگوار اجتماعی و حتی سیاسی هم است. شماری از جوانان میگن دولت برای افراد بیکار تا حال نتانسته کاریران فراهم بسازه و تجمع روزانه افراد بیکار از آغاز صبح در چهارراه‌های شهر کابل گویای این مسئله است. بیاین درد دل بعضی از این جوانان با هم بشنویم.
سید علی حسن هستم. تقریبا از صبحی وقت اومدم منج تا هنوز منتظر کار هستم. در کار بنو هیچ کس مرد کار نمیبره. بیکاری بیخی زیاد است. هر روز میایم کار پیدا نمیشه پس میریم خانه.
نام است محمد انور، یکی از رنگمالای چارایی و جیاخوب.
ولتر یک حساب است. کار ما را چی میکنی که حتی کار کل مردم خراب است؟ اگر مثال در مؤسسه خارجی باشه، مثال در جای دولتی باشه، غیر قوم و خیش، حتی که کس یاد ندارن، کار یاد ندارن، همون مرا شامل میکنن. ما کار چیان است دیگر؟
نام ما قاسم است، یکی از کارمندای محل چوک حاج یعقوب. کار میسر نمیشه، واسطه نداریم غیر از دربار خدا. یعنی اینجا آمدیم در یک هفته یک روز دروز در کار میریم دیگه به سرنویش بیکار اینجا ایستاده هستیم.
بیکاری موجب افسردگی، آسیب‌های اجتماعی و ناامیدی میشه. متاسفانه در حال حاضر وجود بیکاری در قشر تحصیل کدام افزایش یافته. امروز بیکاری سبب شده تا مردم به منظور پیدا کردن کار با بجان خریدن خطر به کشورهای اروپایی ره سپا شوند. شماری از جوانان میگفتند که جوانان سرمایه کشور هستند، اما این سرمایه به تاراج میره. در این مورد دولت باید دریچه کاری را بر روی جوانان باز کنه.
اسم مجاهد است، تخلص مسعودی. خود جوانان یک سرمایه است، سرمایه‌ای که دارا به تاراج است. از مردای افغانستان خارج میرن به خاطر کار غریبی، از این پیشه جنیس وظیفه نیست و از نگاه فقر میرن و از نگاه تهدید امنیتی میرن. جوانایی که در خانه میرن رنج میبرن و او بین مردی که کار نداشته باشه و زنی که در خانه باشه، بین از او هیچ فرقی نیست، چون مرد بر بیرون از کار بکنه، اون دیگه کار کی نباشه، همه مردم در رنج میبره. همین است که 34 علت افغانستان علی دولت فرار هستن.
لیدا میرزایی هستم، مسئله 15 حقوق سمستر 4. خودم تقریبا یک سال پشت کار گشتم تا وظیفه پیدا کردم. فعلا که میبینیم در ریاست پاسپورت برین یک موبایل منتظر باشین، کلش به خاطر بیکاری است. اگر بیکاری نمی بود جوانای افغانستان چی میکردن که خارج برن؟
سامیر احمد هستم. بیکاری دیگه فعلا 80% بیکار است، 20% اگر کار باشه زیادترش بیکار است. کل جوانا گریخته رئیسته. امیال 12 پاسا پنتون خلاص کردن، کلش بیکار است. در جمهور رئیس جمهوری کردن نمیتونم، باید تسکر دوما نبکنم تا جوانا کار پیدا کنند که کس مصروف زندگی خوب باشه. از افغانستان نگریزم.
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین نظر به گزارش اداره احصایه مرکزی میگه در افغانستان 7 میلیون نیروی کار فعال دارن، اما متاسفانه 2.5 میلیون آن بیکار و کمکار هستند. در این مورد بیشتر از علی افتخاری سخنگوی این وزارت میشنویم.
هرچند رقم دقیق ممکن نباشه، ما آخرین گزارش اداره احصایه مرکزی میرسانه که از 27.5 میلیون ما 14 میلیون نیروی کار داریم. از این 14 میلیون 7 میلیون نیروی کار غیر فعاله، مثلا خانمایی که در خانه این بنا به هر دلیل کار نمیکنن اما سن کار دارن، یا کسایی که سن کار دارن اما یا در مکتبن یا در پانتونن. 7 میلیون نیروی کار فعال داریم که از 7 میلیون متاسفانه 2.5 میلیون ما بیکار و کم کار داریم.
از دریچه درخت می
میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیوی آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
در جهان هیچ کشور نیست که بیکار نداشته باشه، اما این کشورها برای حل ایمو ازل پلانهای جامع و کاری دارن و تا حدود از بیکاری جلوگیری میکنن. اما با تأسف در افغانستان برای حل بحران بیکاری تا حال گامهای مؤثر برداشتن نشده. برای پایین آوردن سطح بیکاری از چند بعیث و شاهد مظاهره گروه از جوانان هم هستیم. ما هم با چند تن از این جوانان که در پشت دروازه پارلمان افغانستان خیمه زده بودند و از دولت می‌خواستند که برای جوانان کار ایجاد کنند تا جوانان مصروف کار شوند، سخنان داشتیم که با هم می‌شنویم.
ابراهیم شهرستانی هستم، یک تن از اعضای جنبش علیه بیکاری. خب من یک تن از اعضای امزی ملت هستم که مشکل یا موزل تقریبا خاص نیست که تنها من خودم دیگه گرفتار باشم، بلکه بیکار در کشور هم سرنوشت از من است که همینطور بیکار و سرنوشت هستم. نه تنها من بلکه در مجموع موضع جنبش در این قسمت یک خطنامه مشخص داره که کل خواسته ها و کل برنامه خورده و خطنامه ذکر کرده، که از جمله مشخصا یکیش بیمه بیکاری است که از اشرافا و بلهای ویل و مصاری اضافی که خرج میشه از اونا کاسته شود و جلوگیری شود. برای اعضای بیکاری این ملت یک بیمه حداقل بیمه بیکاری بده تا بتونه زندگی از اونا پیش بره.
کاملا استلیستم، یکی از فارغ التحصیلان با 15 حقوق، و این معذر بیکاری تنها دامنگیر ما شده و این فاجعه ای به وجود آمده که حتی زنان و مردان ما که دست به تن فروشی میزنن میرن به طالب یک جای میشن به دایش و همچنان از وطن گریز میشن. علتش چیست؟ علتش همی بیکاری و ناامنی هستند. فکر گریز داریم از افغانستان و همچنان این جوانایی که ما اینجا آمدند اینا میخوان هدفشان این است که باید این بیکاری کاهش داده شود و مردم و دولت به خواست مردم توجه داشته باشد و پارلمانایی که در اینجا کار میکنن این را توجه کند و به داد مردم برسند و مردم گریز از وطن نباشند و تنفروشی و چیزهایی که هست از بین.
گرچه کاهش بیکاری به سطح رشد اقتصادی و میزان سرمایه گذاری بستگی داره، اما شماری از آگاهان اقتصادی میگن مشکل اساسی است که مردم و جهان به حکومت فعلی اعتماد و باور ندارن. شیرولی وردک معاون کمیسیون اقتصاد در پارلمان افغانستان میگه برای کاهش بیکاری جوانان در ولیسی جرگام پیشنهاد شده که به جوانان و کادرها کار پیدا کنن، اما او گفت باید کمیسیون ها وزارتخانه ها را بخواهند و روی یک طرح خوب برای کاهش این معضل کار کنند.
امروز در کمیسیون اقتصاد ملی ما متاسفانه یک از اجنده های ما می بود که چطور بتوانیم سر حکومت یک نواب فشار نه بلکه یک نواب پیشنهاد را داشته باشیم که برای جوانای ما شما با کادرهای افغانستان ما شما کار پیدا بکنه. منتها کمیسیونات که مشخص است و تخصصی کار میکنه سر چند وزارتخانه که چطور بتونه که حداقل کار پیدا بکنه. اساسی مشکل که باید ما شما حداقل تماس بگیریم وقتی که اعتماد مردم سر حکومت کم شوه و جهانم اعتماد را نداشته باشه، پول نداشته باشه، ما فکر نکنیم که هیچ نوع زمینه کاریابی را اینا مساعد کرده بتونه. سر حکومت، سر اداره حکومت، سر اراده سیاسیشان نه تنها که اعتماد مردم افغانستان کم شده، متاسفانه اعتماد جهان هم کم است. یعنی اونا فکر میکنه که این حکومت فعلی بین چند نفر تقسیم شده، اونا نمیخواد که پیسه مالیشان برای به جیب شخصی چند نفر بریزه. ما فکر نمیکنیم که اینا این ظرفیت داشته باشه. برای وظیفه وکیل یا نماینده مردم افغانستان می است که دیگر غم ملت خود بخوره. ما فکر میکنیم که کمیسیون ها باید مشخصا وزارتخانه را بخواد و طرح یا پیشنهاد را داشته باشه.
بانک حکومت افغانستان تایید میکنه که با گذشت هر روز بیکاری در کشور بیشتر میشه، اما مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین میگن با توجه به برنامه‌های گذشته برای جلوگیری از این معضل روی دو طرح جدید کار میکنن و در ضمن یک کمیته را به نام کمیته ملی کارام طرح کردن که از طرف دولت استقبال شده. در این مورد بیشتر از علی افتخاری سخنگوی این وزارت میشنویم.
ما با توجه به برنامه های گذشته فعلا با دو روی کرد کوتاه مدت و دراز مدت که در کوتاه مدت تلاش ماییه که از طریق کشورهای نیازمند نیروی کار این مشکل حل بکنیم، چون با توجه به آسیب پذیری اقتصادی و وضعیتی که ما فعلا در افغانستان با مواجه، روی حل کوتاه مدت از دید ما اینمیه که از طریق کشورهایی که نیازمندن به نیروی کار مشکل حل شود، که در خصوص ما صحبت های با کشورهای خلیج داشتیم و قرار است که در آینده های نزدیک برنامه ما عملا شروع شد و شما در نشست ریکام شاید شاهد بودین که نماینده های کشورها یک بار دیگه تعهد کردن که به او همکاریشان در واقع جنبه عملی خود دادن. در دراز مدت تلاش ما یکی از با یک انسجام خوبتر بین نهادهای سکتوری در بخش ایجاد کار این مشکل حل بکنیم، که به خاطر از اینکه ما یک انسجام خوبتر، یک هماهنگی خوبتر داشته باشیم، ما کمیته ملی کار را ترک کردیم. خوشبختانه از او حکومت وحدت ملی استقبال کرده و قرار است در قالب کمیته ملی کار از کل نهادهای سکتوری دولتی، سکتورهای خصوصی و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی همه در قالب اتحادیه یا کمیته ملی کار جمع باشن. مسئولیت های هر نهاد تعریف میشه و به مسئول کمیته ملی کار رئیس جمهور گزارش دهی خواهد بودن. فعلا با ما با می دوروی کرد کارهای ما پیش میره، که ما امیدواریم که در آینده نزدیک ما حداقل نتیجه مثبتی بگیریم.
آگاهان امور اقتصادی هشدار میتن که اگر حکومت در مورد کاهش بیکاری توجه جدی نکنه، بیکاری سبب خواهد شد تا شماری از جوانان افغان با مخالفین مسلح یک جا شوند و ناامنی در افغانستان بیشتر گردد. پس با امید توجه جدی دولت به این مشکل، برنامه هفته هوای تازه را خاتمه داده. اما قبل از خدافیزی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند نگهدارتون.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حقیقت سیاسر شد؟
ظلم است، ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوءاستفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اولی کن از زن که از خود دفاع کنم، حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، خدا کنه شب و روزتان با خوشی بگذرد. باز هم ده کی دیگه از برنامه های زن و زندگی بشنوین که با چی موضوعات با شما هستیم.
بسیار مردم هر چیز میگفتن، من به این معیوبیت خود ضرورتشان برابر میکنم، ستره و پاک نگاشم.
لیلا زنه که هر دو پاهایش از قسمت رانها به کلی از بین رفته، اما با آن هم سرپرستی 6 فرزند و مادر مریضش به دوش دارد.
خیلی از مردم در یک چشمی دیگه سعی میکردن، چون فروشنده خانم تفخان سمید.
برش از گپهای خانم را شنیدین که دکان عطر فروشی دارد، اما متفاوت با دیگه عطر فروشان. در آغاز بشنوین چه واقعات مهمه در زندگی زنان در هفته گذشته رخ داده. ای اخبار را با سحر لیوال پی میگیریم.
حکومت افغانستان میگوید تعداد معینان زن در وزارتخانه ها افزایش مییابد. در یک سخنرانی رئیس جمهور افغانستان گفت تصمیم گرفته که شمار زنان را در موقف معینیت وزارتخانه ها افزایش داد. محمد اشرف غنی در دیدار با شماری از فعالان حقوق زن در کابل همچنان وعده سپرد که در موقف زنان در محاکم نیز تغییر خواهد آورد. حضور زنان در سطح رهبری قوه قضایی افغانستان یکی از مسائل مورد اختلاف در این کشور است. پیش از این رئیس جمهور غنی انیسه رسولی را به حیث عضو هیئت قضایی اسره محکمه پیشنهاد کرده بود، اما پارلمان به وی رأی اعتماد نداد. در کابینه به رهبری رئیس جمهور غنی 4 زن به حیث وزیران تحصیلات عالی، مبارزه با مواد مخدر، امور زنان و کار امور اجتماعی کار میکنند. یک گزارش تازه به نشر رسیده میگوید بیش از 700 هزار زن و دختر در سراسر جهان در زندان‌ها و توقیفگاه‌ها به سر می‌برند. اینستیتوت تحقیقات برای پالیسی جنایی مستقر در لندن در یک گزارش به نشر رسیده میگوید این رقم در 15 سال گذشته 50% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش تحقیقاتی، آمریکا، چین و روسیه تقریبا نصف از زنان زندانی جهان را در محابس خود دارند. ترکمنستان نیز از جمله کشورهای است که دارای بیشترین زندانیان زن است. تحقیق کنندگان این گزارش میگویند شمار زندانیان زن از این هم بیشترند، زیرا برخی از کشورها تعداد دقیق زنان زندانی را در اختیار ندارند. و نقش زنان در پروسه صلح نباید نادیده گرفته شود. مقام های وزارت امور زنان میگویند که در جنگ های جاری در کشور بیشتر زنان و اطفال متضرر شدند. فوزیه حبیبی معین این وزارت در مراسم بزرگداشت از روز جهانی صلح در کابل با ابراز این مطلب گفت نقش زنان در پروسه صلح نباید نادیده گرفته شود. وی همچنان تاکید کرد تعهدی را که حکومت در برابر زنان دارد یک وعده عملی است. این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که حکومت همواره روی دادن نقش به زنان در پروسه های سیاسی و جلوگیری از آسیب رسیدن به زنان و کودکان در جنگ ها تاکید کرده است.
خانم لیلا که 45 سال عمر داره در حدود 25 سال میشه در آرشیف شفاخانه نسای ولادی ملالای کار میکنه. هر دو پایش را از قسمت رانها در اثر اصابت راکت در زمان جنگ ها در افغانستان از دست داده. او در ویلچر رفت و آمد میکنه. هرچند در زندگی زمانی که شوهرش از دست داده نزدیکترین کسانش هم به او کمک نمی کنند. ولی او میگه دوست دارم از آبله کف دست خود با پول حلال فرزندانم پرورش بدم. ای که او ای راه بس دشوار را به تنهایی و با جسم معلول چگونه می پیمایه در گفت و شنیده که با او داشتم بیشتر می شنوید.
دوری طالبات به رئیس دهید شفاخانه ایفای وظیفه میکنه.
میشه بگوین چند فرزند دارین؟
شش.
ایره قصه کنین که پایتان در سر کدام حادثه چطور از دست دادین؟
مکریان میرفتم راکت های گلبدین که آمد هر دو پای من دست داد.
هم وقت هم کار میکنین؟
وظیفه داشتم ما. زندگی مایوس شدم 24 سال شهر روز درگیری هم بودم دیگم.
خب وقت مجرد بدین شما؟
مقاید مجرد بدم. بسیار مشکلات وقتی که پای من دست دادم درس مطالب من ادامه دادم. نمید چند میرفتم میامدم.
در اون وقت در رای رفت آمد کس مزاحمت نمیکرد؟ وضعیت نمیکرد؟
زیاد یعنی لنگ نسایی به چه قسم است. یعنی اترست اترست. بسیار مردم هر چیز میگفتم. بسیار تعمل میکنم.
روز که مکتب خلاص کردین چی یک احساس؟
بسیار خوش بودم.
باز چطور شما عروسی کردین؟
خب بعدا یک نفر پیدا شد تازه شد در مشکلات من قبول کرد.
امرتان عروسی کرد؟
بعد.
او آدم چی کاره بود؟
اجزه نویس بود.
باز چطور شما تصمیم گرفتین که بعد از او هم به کار ادامه بدین؟
مشکلات اقتصادی در کار ادامه دادم. شوهر من اجزه نویسی میکرد در انفجار پیش سفارت هندوستان به شهادت رسید. هر روز میامد و وظیفه مجرا میکرد. با بسیار دیگه مشکلات در روز برد باران هرچی میبود تمام تکتیه و یکی میشد تپد. پایم خطا شد اجزه یخ کنه. بسیار درد شدید میگه.
چند سال میشه شما شوهرتان از دست دادید؟
9 سال 10 سال میشه.
طفلکایتان چند ساله هستند؟
کلانش 14.
باز وقتی که طفلکا خرد بدن شما مبرامدین به حساب کار و مجبور بودین کار بکنین. چقدر دلتان منعس یک مادر ناراحت.
بسیار تا که میرفتم و اونشون طرف طفلکایم بودک. هم به طفلا میرسیدم و هم به کار بیرون. هم مادرم که مریض بود اونم غمش میخورد.
ماشتان در حدود چند؟
7000.
خانه کرایی از خود است؟
خانه از کاکای ماست. دیگه تاکش ما رو شانده که میشینیم دمیجه.
باز دوستا اعضای فامیل کسی هست که مثلا شما حمایت کنن کمک کنن؟
نمیکنن. هیچ کس کتیم کمک نمیکنه. بسیار مهربانی کنن که تی یک مایو اس بشر دوستی داشته باشن.
اینو بگوین که وقتی من دیگ پخته میکنین، ظرف میشوین، لباس میشوین، امیر چه قسم انجام میدین؟
میگفتم تو فلکای ما بیار پیشوریم گاز و بون آوا بیار که با میآوردن ما برشان دیگ پخته میکنم. حالا ماشین کالاس بگی سابق داشته پیشوری میآوردم میشتم بس.
برتون مشکل نبود؟
تو مشکل نبود. دستای ما درد میگیرم. سر کمر فشار میآمد. من به این مایوبیت خود ضرورتشان برابر میکنم. سطره و پاک نگاهشان میکنم. مقصد خور زار نمیموند بنشم.
تفلکا که اول کلان شدن. عالم قدر شما را میفهمن.
بسیار رای دستای ما ماچ میکنن. میگه مادر جان تو بسیار زحمت ما را کشیدی. ما کلان شدیم بچه اگر که میگه من انجینیر ساختمانی میشم. در کورس قرآن شاملشان کردی. کورس انگلیسی میخوانن. مکتب رو میخوان. خدا گوشنه میمان و مقصد غم درس تولی مزیار رو میخوان. خیلی ماش و مایی 20 که بر ما میتن سال بسال باز بر ما یک باب اپارتمان پیشنهاد کردن سی اتاق برم بتن در قصبه. کارش در جریان است.
چی احساس برتان دست؟
من بسیار خوش شدم که از این بدبختی از بیخانگی از بیچارگی خلاص میشه.
گاهی وقت کوچکشی هم کردین؟
بله بسیار کوچکشی کردیم. بسیار به مشکلات از یک جای دیگر جای بسیار رای دور به بسیار مشکلات سر وظیفه می آمدم. مرض شکر دارم. ما یاد بفهمیم در مرکز شکر میشه 3,000-4,000 از این ماشون که میشه ندوای میره.
باز باقی مصارفتانه چطور میکنید؟
باقی مصارف ها دیگه باید یک مشکل برابر میکنم. من میتونم که گدایی کنم. من بسیار بر مای بس از اولی قبدست خود میخوایم یک لقمه نان خود پیدا کنم. من به می حالت خود سرپرستی اولادای خود میکنم که تحصیل کنن، به وطن خود خدمت کنن، آدم خراب نشن.
برتون موفقیت میخوایم، همیشه خوشبخت باشین.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
خانم مریم زن جوانی که 28 سال عمر داره شاید از اولین زنان فروشنده نباشد، اما یکی از زنان است که با سیستم جدید و متفاوت تر عطریات خاص را به مشتریان می‌فروشد. او از مدت 9 سال به این سو با شوهرش یک جا آغاز به این کار کرده.
قبل از اینکه افغانستان باشم کشور دیگه بودم ایران، اونجا با شوهرم این کار را شروع کردم. تقریبا 2 سال میشه این طرف آمدیم. اولین عطریات عربی را عطر خالصه ما آوردیم.
خانم مریم میگه بر اعلان کاغذهای خاصی که بوی عطر و آدرس دکانش را دو داره بر مردم پخش میکنه. اما ای که چرا به جای نام عطرهای متنوع پشت بوتلهای عطر برخلاف فروش عطر در بازارها با نمبرها نشانی شده از خانم مریم میشنویم.
توی بازار رقیب زیاد است. بعضی عطر از پاکستان میه، از هند میه، از جای دیگه با کیفیت های مختلف. خواه از مکس کلن از یک کمپانی گلچین شده میایه. کمپانی سوئیسی است. زمانت عطرش بالای 24 ساعت هم 189 بویه دارم با زمانت، چون که خوش ندارم رقیب بایم نام عطرهای ما بفامه یا این که بخواه توی بازار دوگانگی ایجاد شده. به خاطر همون نمبر ماندم، نمبرش پیش مشتری است ولی نامش پیش خودم.
با گفته خانم مریم این عطرها گاه با هم مخلوط شده و یا هم به تنهایی به انتخاب مشتریان در بوتلهای جداگانه به اساس میلی گرام به فروش میرسه. از خانم مریم پرسیدم که آیا کار فروشندگی عطر در بازار که همه فروشنده هایش مرد ها هستند برش چگونه بوده است؟ بخصوص در اوائل با چی مشکلات دی عرصه روبرو شده؟
اول که اومدیم خوش شروع کردیم خیلی سخت بود. خیلی از مردم در یک چشم دیگه سعی میکردن، چون فروشنده خانمم خوب در افغانستان کم است. باز کم کم خوبتر شد. اول مردم آزاری بود ولی حالی نه. وقتی ما کار میکنی در خانواده ما کمک میکنی، چیز دیگه نیست.
خانم مریم به اساس تجربه های خودش از زندگی به این عقیده است که حمایت و همکاری شوهر و باقی مردان خانواده نیز در پیشرفت یک زن نقش دارد.
خانم ها میتونه کار خانه کنه، کار بیرون کنه، کار فرزنده رو انجام بده. نیرو و قدرت زیاد داره اگر مردم همکاری داشته باشن. اگر هر دو طرف در زندگی تلاش کنه زندگی بهتر میشه. مفاد ما بیشتری بوده که خانواده ایم استقامش بیشتر شده. فرزنده ایم واقعا خوش دارن، چون یک مادر پدر دارن که با همدیگر تفاهم دارن. با این کارو میتونستم که اول که بود یک شعبه بود، باز 7 شعبه دیگه مثل پل سرخ، کت سنگی و جای مختلف گرفته شدن. ما و شوهرم 7 شعبه را رهبری میکنیم، برایشان عطر میاریم، کل اجناسشون ما برایشان توزیع میکنیم و حتی دکانم ما برایشان گرفتیم. با 5,000 افغانی شروع کرد مستاستا بیشتر شد، تا اینکه عطرهای ما نگسترش دادیم در شعبه های کلانتر و دکانهای بیشتر.
هرچند برخورداری از حمایت خانواده، دوستان و نزدیکان نقش مهم در رسیدن به مقاصد زندگی یک زن داره، اما طور که دیده شده وقت زن خود نیز با روحیه قوی و داشتن یک هدف خاص و اعتماد به نفس کار کنه، شک نیست که در رسیدن به مدارج بلند پیشرفت و اهداف اساسی و سالم زندگیش نقش تعیین کننده را بازی خواهد کرد. دوستای عزیز، ای بود مطالب برنامه زن و زندگی که من عفیفه ساکب نیازی تهیه و برتون تقدیم کردم. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پوستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.
از ناشود نیرد.